سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراه پادکست صداهای ابریشمی. علی باقرلی، مدیر دوبلاژ، گوینده، محقق و پژوهشگر سینما و دوبله هستم و این افتخار دارم که در این برنامه بپردازم به یکی دیگر از چهره‌های ماندگار تاریخ دوبلاژ ایران. گوینده مورد بحث امروز ما کسی نیست جز زنده‌نام استاد اصغر افضلی. در بخش دوم و دوبله نمونه‌ای، انیمیشن خاطره برانگیز رابین هود ساخته ولف ران ریترمن تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. پس با بنده همراه باشید.
رئیس مام جین، اینه میدونستم. یک پیام خرابکاری دیگه. کلا برای خرابکاری در مسابقات از حیوانات عجیب استفاده میکند. ناراحت نباش رئیس، وقتی گجت اینجاست ترس بیموردی.
خیلی خوب دیگه، بسه. بگی سر باچی منو کی برداشته؟ یالا بلند شو ببینم آقای خوش اخلاق. دارم بلند شو، باید سر باچی رو پیدا کنم. من واقعا یه احمقم مگه نه؟
درسته.
خیلی خوب، اصل مطلب رو میگم. اوریگون جای خوش آب و هواییه. ما اونجا برا زمین میخریم، همه چی بهت میدیم که جبران ضرر این سه سال رو بکنیم.
و الا؟
و الای وجود نداره جون، فقط همین.
رو هم تونستیم $200 جمع بکنیم. 75 دلارش واسه این کامیون دادیم. 100 خورده ایش هم مونده که باهاش زندگی بکنیم. به نظرم با این پول بشه به یه جایی رسید.
کمدی‌گوی قهار و مؤلف، یکی از افتخارات تاریخ دوبله فارسی و از برگ‌های زرین آن دوبله آثار کمدی می باشد. در این وادی کمدی‌گوهای تراز اولی بودند که به کمک ذوق و خلاقیت و البته نبوغ تحسین برانگیز می توانستند با بیان شیرین و اعجاب آورشان تمام بار طنز و ظرایف بازی نوابق این ژانر را در صدایشان لحاظ کرده و به مخاطب ایرانی آن را هدیه کنند. از همین رو کمدین‌ها و ژانر کمدی از طرفداران بسیار زیادی در کشورمان برخوردار بودند و آثار کمدی همواره از آثار پرفروش سینما محسوب می‌شد. در تاریخ دوبلاژمان کمدی‌گوهای برجسته زیادی داشتیم که با تکیه بر تنازی ذاتی و قدرت بداهه‌گویی در این وادی حسابی می‌درخشیدند. گویندگان بزرگی چون عزت الله مقبلی، حسن عباسی، محمد علی زرندی، حمید قنبری و منوچهر زمانی. یکی از برجسته ترین این افراد که در این وادی جهش‌های خیره کننده ای را با هنر نابش پدید آورد، زنده یاد استاد اصغر افضلی بود که با تکیه بر توانمندی های بی‌نظیرش به جای کمدین های بزرگ زیادی حرف زد و آنها با صدای او در ایران باندگار شدند. از لوکاسلو و نورمن ویزوم گرفته تا توتو و استنلورل. زنده‌یاد اصغر افضلی با نام کامل علی اصغر خواجه افضلی متولد 1317 در تهران است. وی از دوران کودکی به بازیگری علاقه داشت و بازی در تئاتر فردوسی را از طریق علی محزون با نمایشی تحت عنوان اسمال در نیویورک آغاز کرد. یکی از بازیگران این تئاتر احمد رسولزاده بود.
فکر میکنم در 17 سالگی بود که من کارم رو با تئاتر شروع کردم. عاشق هنر تئاتر بودم. وقتی هم که وارد تئاتر شدم با حمایت آقای علی محزون بود، یکی از هنرمندهای به نام اون موقع تئاتر بودن، یکی از دوستان منو معرفی کرد بهشون و ما شروع کردیم و سالها ادامه دادیم و به وسیله یکی از دوستان بسیار عزیزم، همکار خوبم، آقای احمد رسولزاده که در تئاتر افتخار همکاری با هم دیگر داشتیم، منو تشویقم کردن که افضلی تو بیا در کار دوبله. دیگه شروع کردم به کار به تو آقای رسولزاده و ایشون هم زیر پروبال منو گرفتن. اول کارم با کارهای جدی بود، کار دوبله، تک جمله گفتیم، اینقدر صبر کردیم، اینقدر ایستادگی کردیم تا تونستیم یه جایی رو در مکان دوبله برای خودم پیدا بکنم.
اولین بار افسری در فیلم فرانسوی سچرخ سوار در نقش کوتاهی گویندگی می کند. این فیلم در استدیو پلازا دوبله می شود. زمان می گذرد و به اوائل دهه 40 می رسیم. در این دوران زنده‌یاد محمدعلی زرندی که خود استاد دوبله فیلم‌های کمدی خصوصاً در استدیو مولان روژ بود، دوبله فیلمی را با شرکت کمدین‌های ایتالیایی چیچو و فرانکو بر عهده می‌گیرد و وی برای این نقش‌ها از صدای دو استاد تیپگویی بهره می‌برد، یعنی منوچهر اسماعیلی به جای چیچو و اصغر افسری به جای فرانکو. دیری نمی‌پاید که فیلم‌های نچندان با مزه این دو بازیگر به واسطه هنر دوبلورهایشان طرفداران فراوانی در ایران پیدا می‌کند.
میگه قرش بده.
شما دو نفر با هم پسرمو هستین و مشترکاً صاحب یک مزرعه بزرگ هستین، درسته؟
سرکار استوار، تصوریشو بکنیم بعد از چند سال که ما همدیگر می‌شناسیم بیام پیش شما ازتون بپرسیم آیا شما سرکار استوار هستین یا نه. این مسخره نیست؟
پر خرا.
از کجا می‌دونی؟ با تو بود.
من میدونم شما کی هستید و خونتون کجاست.
خب اگه اینطوره چرا ازمون میپرسید؟
برای اینکه من دارم ازتون بازپرسی میکنم. شیر فهم شد؟
شما امروز از چه دنده بیدار شدین سرکار؟
دنده یک، دنده
شما
یک.
باید فقط جواب بدید.
اصغر افسری دارای صدایی آنچنان زیبا با ویژگی‌های شاخص مثلا تراوت مقامی، معصومیت مظفری یا خش و صلابت متقالچی و ناظریان نبود. در واقع جنس صدایی خاص و پرتنین و یا با درجه بالای زیبایی شناسی نداشت. صدایی تقریبا زیر و کاملا معمولی داشت. البته در بیانش هیچ نقصی نبود و وی کاملا سالم و شفاف حرف می‌زد و مسلط به گفتار فارسی بود. آنچه که به هنر گویندگیش ارزش می‌بخشید، توان اعجاب‌آور وی در تیپ سازی و ایجاد صداهای فانتزی بود و وی حداقل می‌توانست 7 یا 8 تیپ با نمک ابتکاری با صدایش بسازد. به همین دلیل خیلی سریع در کمدی و انیمیشن گویی جا افتاد و در این وادی دستاوردهای ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشت. در فن بیان و ادای درست کلمات و واژه‌ها و گذاشتن انرژی لازم روی مصوت‌ها کاملا مسلط و یک استاد به تمام معنا بود.
کارایی که می‌کردم توی استودیو فیلم رو سعی می‌کردم مثلا یه جملاتی اضافه‌تر از اون دیالوگ فیلم به قول بعضی از عزیزان پشت گردن یه چیزایی بپرونم. همین باعث میشد وقتی من میرفتم سینما و خنده و شادی مردم رو میدیدم که میدم این کلام من چقدر این سالون رو از خنده به لرزه درآورد. همون شادی و خدمت شما شود که به قول معروف مزدم اونجا از تماشاگر میگرفتم. از اون موقع که یعنی شاید 5 سال 6 سال از کار معمولی من گذشت، تصمیم گرفتم که جای بیشتر هنرپیشه کمدی حرف بزنم.
همچنین وی به قول دوبلورها فک بسیار روانی داشت و می توانست با سرعت‌های متفاوت در دوبله حرف بزند و در تمپوهای بالای گفتاری بیانی شفاف و واضح داشت و کاملا مسلط عمل می کرد. از این رو از سریع‌ترین گوینده‌های تاریخ دوبلاژ هم محسوب می‌شد که این ویژگی‌اش در تیپ‌گویی هم دیده می‌شود و ابزار مناسبی برای او بود تا بتواند بخش اعظمی از شوخی‌های کلامی کمدین‌ها را به شایستگی و با همان ضرب‌آهنگ صدای اصلیشان بیان کند. می‌دانید که بازی با تمپوهای گفتاری خصوصاً در شوخی‌های کلامی کاری کلماتورگونه از تکنیک‌های اصلی بازی کمدین‌های بزرگ تاریخ سینما بود. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد گویندگیش این بود که می‌توانست به جای درجات سنی مختلف در دوبله حرف بزند و فراخور سن بازیگر حجم و ساختار صدایش را تنظیم می‌کرد. یک نمونه عالی مورد مثال در دوبله دوم فیلم دزد بغداد مشاهده کرد که وی همزمان به جای بازیگر نوجوان همراه قهرمان داستان که به اصطلاح وردست او بود و یک پیرمرد فربه فلفل نمکی در نقش یک پادشاه حرف می‌زند. با دو جنس صدای کاملا متفاوت که هیچ کدام لو نرفته و به جای هر دو می‌درخشد.
تو که دیوونه نیستی. با امید خدا طلوع خورشید از اون طرف رودخونه تماشا می‌کنی.
مگه نشنیدی زندانبان چی گفت؟ طلوع آفتاب کشته میشه.
طلوع آفتاب؟ باید قایق خودمونو به دریا برسونیم. آخه من تا حالا دریا رو ندیدم. ولی از قایقرونای رودخونه خیلی چیزا درباره دریا شنیدم.
میدونین من در اینجا مجموعه زیبایی دارم که در تمام دنیا نظیر نداره. خیلی جالبه. ولی این یکی از همشون جالبتره. نگاه کنین. این بابا وقتو نشون میده. میبینی چطوری کار میکنه؟ آخ جان خیلی جادویه نیست؟
اصغر با توانی شگرف می توانست به جای چندین پیرمرد با ویژگی های فیزیکی چاق و لاغر تیپ سازی کند. همچنین وی از آن دسته کمدیگوهایی بود که با لحاظ کردن آهنگ های متفاوت کلامی و گذاشتن آکسان های منحصر به فرد توانایی این را داشت که دیالوگ های معمولی را هم با نمک و طناز جلوه دهد، بدون اینکه بخواهد با توسل به متلک های جنسی و یا گفتن جوک های فضای مجازی برای خنداندن مخاطب به ورطه ابتذال بیفتد. مؤلفه‌ای که متاسفانه در فضای انیمیشنگویی بعضی از گروه های جوان این روزها به صورت مد رواج یافته است. با توجه به این ویژگی ها وی همونطور که ذکر شد از کمدیگوهای تراز اول تاریخ دوبله محسوب می شد و جای بزرگان زیادی هم در این عرصه حرف زد که برجسته ترین هایشان از این قرارند: لوکاستلوی زوج بودابوت و لوکاستلو، بورویل، توتو، فرناندل، نورمن ویزدوم، کانتیفیلیاس، دنیکی در فیلم دلقک دربار، ملبروکس در زینهای شعله‌ور و فرد مکمورای. جالب است بدانید وی هم به جای استن لورل در فیلم احمق‌ها در آکسفورد و صدای بلند دوبله دوم و هم به جای اولیور هاردی در فیلم نگهبانان حمله هوایی حرف زده است.
میدونی
چیه؟
من فکر میکنم یه جایی را عوضی پیچیدیم.
منظوری چیه عوضی پیچیدیم؟
خب شاید به جای راست پیچیدیم به چپ. یادت باشه یارو گفت اول میبیکیم به جا.
خیلی خوب تو برو به طرف چپ، منم میرم به طرف راست. هر کدوم موجود تر در خروجی رو پیدا کردیم برو گریم همونجا با اون یکی دیگه میبینیم.
بکر خیلی خوبیه ها،
پس داریم به یه جایی میرسیم.
همچنین افسلی چند تیپ ابتکاری فوق‌العاده داشت که خودش مبدع آنان بود. به عنوان مثال وی یک تیپ صدایی ریز با آهنگی فوق‌العاده خنده‌دار با حجم بالایی از فانتزی داشت که اولین بار آن را در انیمیشن گوری‌رنگوری و به جای کاراکتر بیگلی بیگلی ابدا کرد که این تیپ ریز در مواجهه با صدای بم حجیم صادق ماهرو به جای گوریل ترکیب خنده‌دار صدایی را ساخته بود. وی عیناً همین تیپ را برای کاراکترهای روباه در انیمیشن پسر شجاع و یا سری فیلم‌های وروجک و استاد نجار به جای شخصیت وروجک به کار برد و البته برای استن لورل هم در فیلم‌هایی که ذکر شد از همین تیپ استفاده کرد که درصد فانتزی این آثار را چندین پله ارتقا داد.
اینم از اتاقمون وروجک.
اونم که اتاق نازی. وای چقدر چمن چقدر قشنگ، رنگ سبز چمن چقدر قشنگه،
شکوفه‌ی
درخت رنگ و رنگه، چه شاعرم شدیم.
تختشم خیلی خوبه اوروچای، خیلی جالب.
پس تخت من کو، تخت خواب من کو، پس من کجا بخوابم؟
دست بردار وروجک، چمدونو بعدا خالی میکنی.
ولی اگه چمدونو باز نکنی تخت من چی؟ من میخوام تخت خوابمو در بیارم.
تخت خواب تو بسیار خوب، بسیار خوب.
من با یه دیگه خوبه که تخت خواب کوچیکم کنم.
آن برات درش میارم.
خوبه بگیرم جلوی پنجره روی تاخچه، یا بهتره بگیرم رو گنجه. نه بهتره بگیرم کنار باغچه. من اونجا خیس میشم، سرما میخورم. نه میگیرم اینجا، میگیرم اینجا. آره میگیرم اینجا. بیار میذاریم رو قالیچه.
در کنار عزت الله مقبلی و جواد پزشکیان، یکی از بهترین پیرمردگوهای تاریخ دوبله در ساختار فانتزی و رئال هم در آثار فیلم و هم در انیمیشن بود و می توانست به جای پیرمردهای شوخ و شنگ و نمکین به زیبایی هرچه تمام بدرخشد. یکی از این پیرمردها پیرمرد ابتدایی فیلم بریجیت عزیز بود که فیلم با نریشن کوتاه او شروع می شود که راجع به شخصیت اصلی داستان جیمز استوارت و شهری که در آن زندگی می کرد داد سخن می گوید.
این کشتی اون وقتا که کار می کرد مال من بود. 6 سال پیش که این کشتی رو به پروفسور فروختم، خونه ای رو از دست ندادم، بلکه عوض صاحب خانواده ای شدم. های بینا
سلام کاپیتان.
این بینا همسر پروفسوره، مثل گروه آفتاب قشنگه. این همه ماها رو تر خشک میکنه، این و من و دوتا بچه رو. اسم پروفسور لیفه، همون شاعر معروف پروفسور لیف، اون در دانشگاه تدریس میکنه.
اصغر هم به مانند مقبلی میتوانست با تیپ جای پیرمردهای جدی و یا ترحم برانگیز هم بسیار مؤثر صحبت کند، من جمله پدر تامجاد در شاهکار جانفورد خوشه های خشم که به زیبایی درد و حسرت خانواده‌ای فقیر و آبرومند را در لحن‌های ملتمسانه صدایش می‌شنویم.
خب خدا رو چی دیدی؟ اگه به یه جایی برسیم، کارگیر بیاریم، یه تیکه زمین کشاورزی هم نزدیک آب پیدا کنیم، شاید دوباره وضع درست شد.
راست میگی. شنیدم خوب حقوق میدن.
شما همتون باید پولدار باشین.
نه، همچین پولی هم نداریم، ولی ادمون زیاده، کاری هم هستیم. اگه خوب حقوق بدن میتونیم جمع کنیم، بالاخره به یه جایی برسیم.
حقوق خوب، ها؟ برای چیدن پرتقال هلو؟
هر کاری داشته باشن میکنیم.
کجاش خنده داره؟
کجاش خنده داره؟ من دارم از اونجا میام. قبلا رفتم دیدم. میخوام برگردم از گرسنگی بمیرم. چون یه دفعه بمیرم راحت تره.
تو اصلا معلوم هست چی داری میگی؟ من یه آگهی دارم نوشته خوب حقوق میدن. توی روزنامه هم نوشته بود کارگر لازم داره.
خیلی خوب. بریم، کسی جلوتونو نگرفته.
پس این حرفا چیه؟
دل سردتون نمی‌کنم. بریم.
همچنین وی در چند فیلمی که به جای نورمن ویزدوم، کمدین معروف انگلیسی حرف زد، با وجود اینکه دوبلور اولیه نورمن محمد علی زرندی بود و در کارش بسیار موفق عمل کرده بود، وی با الهام از تیپ مبتکرانه زرندی به جای نورمن، هوشمندانه ساختار تیپ را به سمت صدای خودش تغییر داد و موفق شد ضمن حفظ کردن ساختار اولیه تیپ، تنازی‌ها و نمک خاص خودش را هم به نورمن اضافه کند و البته به دلیل ظریف‌تر بودن جنس صدایش نسبت به زرندی، با تیپ وی معصومیت و کودک صفتی نورمن بیشتر از قبل هم حس می‌شود. دو فیلم نورمن با صدای افسلی، لله بچه‌ها و سر به زنگا هستند که البته هر دو دوبله دوم و بعد از انقلاب شکل گرفتند.
سلام جیمی، تو به این زودی رسیدی خونه؟ حتما بهت خیلی خوش گذشته، درسته جیمی؟ چی شده؟ عمه جونت نیومد؟ مهم نیست جیمی، اقلا یه نفر برات نامه نوشته. من در تمام عمرم حتی یه کارت پستالم نداشتم. ببین جیمی، الان میگم چی کار میکنی. بیا اینجا تا برات تعریف کنم که چطور منو توی یه ایسکا توی یه سبد پیدا کردم. بیا بیا بریم تو آشپزخونه ببینم چی واسه خوردن پیدا میشه.
وی تقریبا با همین تیپ صدایی و البته افزودن درصد بیشتری از بلاهت به جای لو کاستلو در سری فیلم های آبوت و کاستلو هم میدرخشد که اغلب آنان دوبله های تلویزیون ملی و در دهه 50 شکل گرفته بودند. شاید یکی از بهترین این فیلم ها آبوت و کاستلو به ملاقات کاپیتان کید می روند باشد که البته در این فیلم به جای آبوت ناصر طهماسب حرف زده است. ترکیب صدای جدی طهماسب و صدای فانتزی و نمکین افسلی بر درصد جذابیت این زوج کمدی افسوده است.
ای بلکی، واسه چی گریه میکنی؟ رفیق نمیخواد گریه کنی. کاپیتان کید منو اذیت نکرد.
زخمی شدی؟
نه.
کبودی چی؟
نه.
هیچ. دندت شکسته؟
نه. این اون نامش.
نامه دخترم؟
آره.
پس چرا همونطور که قول دادی نرسوندی؟
سعی کردم بدمش به بروش.
بسه، من یه نسخه ازش برمیدارم. اگه من اول دیدمش من میدم بهش. اگه تو اول دیدیش تو بده بهش.
باشه.
جزیره اسکال. این نقشه گنجه.
همانطور که ذکر شد، وی میتوانست با بازی با تمپوها و ضرباهنگهای گفتاری، بعضی از بازی با واژه‌ها و کلمات که از ساختارهای کلامی و از شوخی‌های موفق کمدین‌ها محسوب می‌شود را هم در بیانش به خوبی پیاده کند و در این ریتم دیوانه‌وار نه تنها پا به پای کمدین پیش می‌آمد که افزون بر آن با خلاقیت‌های خاصش آنها را بانمکتر از اصل برای مخاطب ایرانی ارائه می‌داد. یکی از سکانس‌های بسیار ماندنی که این ویژگی در آن بسیار دیده می‌شود، مربوط به فیلم دلقک دربار ساخته ملوین فرانک با بازی دنیکی می‌باشد. در سکانسی از فیلم دنیکی مجبور می‌شود با قهرمان پادشاه مبارزه کند. طبق نقشه‌ای که از قبل ریخته شده، قبل از دوئل دو جام نوشیدنی را برای آنها می‌آورند که یکی از آنها مسموم است. قبل از مبارزه این نکته به او یادآوری می‌شود که قرص زهر در جامی که شکل قصر داره، جامی که شکل گوشکوب داره، شراب خوب داره و دنیکی برای اینکه این نکته را فراموش نکند، به مدت 10 دقیقه پیوسته و متصل این دیالوگ را تکرار می کند و باید ببینید که اسخر با چه مهارت و تنازی با همان ریتم این دیالوگ را می گوید و یه عالمه بازی با جناس کلماتی و شیرینکاری های خلاقانه اش را هم به آن افسوده و مخاطب را از خنده روده بر می کند. این یکی از ماندگارترین سکانس های نقشگویی اسخر افضلی در سینمای کمدی محسوب می شود.
پرس زر تو جامیه که شکل گوشکوب داره، جام کریستالی که شکل قصد داره، شراب آبی داره. او نه، پرس زر تو جامیه که شکل داره و زهر قرص، قرص زر تو جامیه که کریستال داره و تو شکلیه که جامی که شرابی که کریستالیه که با قصد داره، شکل قرصی که زهر ما داره
و اون علی حضرت منتظرن.
قرص شراب تو زهر جامیه که کریستال داره،
کلا خودتان ورده
قرص داره. متشکرم. قرص زر تو جام کریستالی که شکل قصد داره، زهری که شکل قرص داره تو قصدی که گوشتوب داره و اون کریستال.
اما شاید بزرگترین دستاورد وی در کمدی‌گویی حرف زدنش به جای وودی آلن، کمدین پیشرو و لاغرندام آمریکایی باشد. وی برای اولین بار در فیلم دوباره بزن سام و در استدیو دماوند به مدیریت جلال مقامی جای این بازیگر حرف زد. وودی آلن شخصیتی خاص با دغدغه های فلسفی در فیلم هایش داشت. وی که کارگردان و نویسنده آثارش هم بود، بعد از 4-5 فیلم اولیه که کولاژی از سبک‌های متفاوت کمدی از اسلاپ استیک تا کاری کلماتورهای بی سر و ته بود، با فیلم آنی هال سبک اصلی خود را پیدا کرد و بعد از آن با پررنگ‌تر شدن دغدغه‌های فلسفی، ساختار کمدی کارهایش هم کمرنگ شده و فیلم‌ها بیشتر به سوی ملودرام‌های پیچیده پیش رفت.
من یادم میاد سر فیلم پولو بردار و فرار کنم، اول که فیلمو دیدم چون دیالوگ جلوم نبود، تکست فارسیش، نگاه کردم فیلمو تا آخر، تأثیری گذاشت روم. ولی وقتی که تکست خود فیلمو پشت میز موبایل برای سیم زدن آماده بود کار میکردم، باور کنم مثلا اون صحنه زندانش که مثلا اون اسلحه رو درست میکنه با صابون درست میکنه یا میاد توی بانک، این سادگی اینو باور کنم من سر سیم زدنش بدون اقراق میگم من شاید 10 بار گریه کردم. یعنی عشق به من اجازه نمیداد که مثلا فیلمو به حرکت در بیارم. اینقدر من تحت تاثیر شخصیت این و بازی این قرار گرفته بودم. یه موقعی هست هنر پیشه به گوینده مسلطه، اینقدر قویه که اون مسلطه شما هرچی بود و این بهش نمیرسین. اینم از اون تیپا بود، من خودمو میکشتم، واقعا زحمت میشتم روش فکر میکردم رو هر کلامش و سعی میکردم هر چیزی که داره این که در درون این هست من با صدای خودم میکشم بیرون.
من تپانچه رو، بله من تپانچه رو به سویتون نشونه رفتم. ایناش ته میبینی؟
بله این کافه.
نه قربان اشتباه میکنه، ته نوشتم ته.
اجازه بده خانم فرانک.
من تپانچه رو به سویتون نشانه رفتم. زفتارتون طبیعی
من. نه نوشته رفتار. چیه؟ نوشته رفتار.
ولی این که رنی
چرا؟
این زه.
نه 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 اصلا نوشتم اه. رفتارتون طبیعی باشه. تپانچه رو به سویتون نشانه رفتم. میلر.
من کمانچه رو به سویتون.
که بله قربان چرا نمیفهمی؟ تپانچه رو به سویتون نشانه رفتم. نه ممکنه شبیه کاف باشه ولی
نه اشتباه میکنید آقا.
تیپ ساخته شده یه افسلی شباهت چندانی با صدای اصلی وودی آلن نداشت، اما اسخر با توجه به توانمندی‌های تکنیکیش تیپ خاصی را برای آلن می‌سازد که ضمن آنکه به خودی خود آهنگی خنده‌دار، ریز و بانمک داشت، در ارائه دیالوگ‌های کاریکلماتورگونه بی سر و ته بازیگر بسیار موفق جلوه می‌کند و آنها را به سوی طنزی دلنشین می‌برد. همچنین در بیشتر اوقات در زنگ صدای افسری به جای آلن لحنی غمبار و کمی افسرده می‌بینیم که این ویژگی به خوبی پوشش دهنده کنجکاوی‌ها و دغدغه‌های پررنگ فلسفی و جنسی بازیگر هم هست. پولو بردار و فرار کن، عشق و مرگ، موزها، خوابالود و آنی هال شماری از این آثار هستند که البته بهترینشان آنی هال می‌باشد که برنده جایزه اسکار فیلم سال هم شد. این فیلم که در استدیو پلازا و با مدیریت محمود قنبری دوبله شده است، علاوه بر گویندگی فوق‌العاده اسخر، گویندگی تراز اول بانو مینو غزنوی را هم به جای دایان کیتون دارد و مغازله‌های دو نفره این دو در فیلم بسیار جذاب و پرتنش از آب در آمده است.
تو دلت نمیخواد با زندگی کنم؟
چی؟ من دلم نمیخواد با هم زندگی کنی؟ پس این ایده کی بود؟
من.
آره
راستش ایده ای تو بود ولی من بلافاصله قبول کردم.
جمونم فکر میکنی من وادارت کردم قبول کنی ها؟
نه چی داری میگی، ما با هم زندگی میکنیم، بیم با هم غذا میخوریم. ببینم تو که دلت میخواد مثل کسانی که ازدواج کردن باشیم.
در حال حاضر چه فرقی داره؟
فرقش اینه که تو آپارتمان خودت داری، منم مال خودمو دارم. چون مجبور نیستیم بریم اونجا، کاری باش نداریم، ولی این نشون میده که ما اصلا فاصله داریم و میدونیم که با هم ازدواج نکردیم.
کرایه اون آپارتمان کوچولو 400 دلاره.
کرایه اونجا ما 400 دلاره. تازه لوله کشیش بعد احساسم داره خیلی زیاده. من حساب دارم، کرایش از مالیاتم کم میکنم و میدم.
یعنی من اینقدر خوب نیستم که دربارم جدی فکر کنی؟
هی حرفای مزخرف نزن، ممکنه؟
همچنین باید اشاره‌ای به حرف زدن اصغر به جای بزرگترین کمدین تاریخ سینما یعنی چارلی چاپلین بکنیم که افسری در فیلم دیکتاتور بزرگ، البته در دوبله دوم، گویندگی فوق‌العاده‌ای به جای این کمدین نابغه کوچنگ اندام تاریخ سینما ارائه داده است. اصغر تقریباً با صدای اصلیش بدون توسل به تیپ جای چاپلین گفته که جنس صدای کمی ریز افسلی به خوبی همراه با چالاکی و جسه کوچک بازیگر شده است. در سکانس پایانی فیلم و سخنرانی معروف چاپلین در نقش آرایشگر یهودی که به جای هیتلر اشتباهی گرفته شده است، تمام بار مفهومی احساس دیالوگ‌های آرمانی بشردوستانه چاپلین به زیبایی در روح صدای اصغر به مخاطب انتقال داده می شود.
به اونایی که صدای منو میشنون میگم فلاکتی که اکنون بر ما سایه افکنده نتیجه حرص و طمع انسان هاست و این حرص و طمع از تعالی بشر شکست خواهد خورد و نفرت انسان ها به پایان خواهد رسید. دیکتاتورها خواهند مرد و هر قدرتی که از مردم گرفته شده به مردم باز خواهد گشت و تا زمانی که بشر زنده است آزادی هم زنده خواهد ماند.
همچنین افسلی به دلیل توان بی‌نظیرش در تیپ‌کویی، به دلیل یکی بودن ساختار در دوبله انیمیشن هم از سرآمدان محسوب می‌شد. علاوه بر وروجک و استاد نجار که ذکر شد، وی چندین نقش‌گویی ماندگار در این وادی از خود به یادگار گذاشته است. یکی از بهترین آنها کارگاه گجت می‌باشد که وی به جای شخصیت اصلی یعنی خود کارگاه، تیپ صدایی نمکینی را ارائه داده است و اغلب دیالوگ‌ها را با آهنگی خنده‌دار با درصد بالایی از فانتزی میگوید. با این تیپ صدایی بلاحت و خوشقلبی کاراکتر هم به خوبی حس میشود.
عمو جون مطمئنین که اینجا امنه؟
راستش همون قدری که زمین برای راه رفتن امنه. آزوان پرتوان برسیم به داد این ناتوان.
خب حالا نظرتون چیه؟
باید به قسمت تعمیرات اطلاع بدم چون ظاهراً چند ماهی میشه که این دستگاه رو تعمیر نکردن.
از دیگر انیمیشن های موفق با صدای او میتوان به این موارد اشاره کرد: کارتون بلفی و لیلی بیت در نقش عموی بلفی و مارجی پیر، کارتون بینوایان در نقش تناردیه، کارتون خالریزه و قاشق سهرامیز در نقش پیر مرد، کارتون قلعه هزار اردک در نقش کونت دراکولا و انیمیشن بچه خرس‌های قطبی در نقش گالار. اما در دوبله‌های آثار فاخر والت دیزنی هم اصغر توانمند است و می‌درخشد. یکی از آنها حرف زدن به جای ادگار پیش خدمت بدجنس انیمیشن گربه‌های اشرافی است که وی تیپ صدایی به جای این کاراکتر ارائه می‌دهد که در عین بی‌دست و پایی رذالت هم در آن به نحو پررنگی دیده می‌شود.
اول به گربه‌ها می‌رسه، پس من از گربه هم کم کردم. من اونم بعد از این همه سال. منظورم هر گربه 12 سال عمر می‌کنه، من زودتر می‌میرم. وای خدا، تازه گربه 7 جون داره، یعنی 4 ضرب 12 بازم ضرب داره 7. ببین چقدر زیاد میشه، از عمر طبیعی منم خیلی بیشتره. من از دنیا رفته. نه او نه، باید کلکشونو بکنم، راهشو پیدا میکنم. یعنی دلیل نداره این کارو نکنم. چه ثروت بی‌حسابی، چه پولی.
اما شاید بزرگترین دستاورد هنری وی در انیمیشن گویی حرف زدنش به جای پرنس جان در انیمیشن ماندگار رابین هود در دوبله دوم می باشد که وی با مهارت و توانمندی خیره کننده‌ای تمام ویژگی های پیچیده منفی چون رذالت، خشونت، جاه طلبی و ددمنشی کاراکتر را با لایه پررنگی از بلاهت و کودک صفتی با درصد بالایی از فانتزی ارائه داده است.
من دنبال رابین هود هستم، احمق بیشو. حاضرم تمام طلاهامو بدم ولی اون دستگیر بشه. گفتی پدر تک؟
من گفتم. بله درست میشه این که گفتم قربان.
هیس فهمیدم، از اون راهب چاق به عنوان تومه برای گرفتن رابین هود استفاده میکنم.
یه تله دیگه قربان.
چرا متوجه نیستی افعی احمق؟ راهب تاک رو میبرن به طرف چوبه دار تو میدون دهکده.
نقش های جدی. اما اشتباه است که توان افسلی در دوبله را فقط منحصر به کمدی گویی بخوانیم، بلکه وی در نقش‌های جدی و خشک و یا حتی منفی هم قابلیت‌های قابل توجهی داشته و یک هنرمند چند منظوره بوده. وی مدیریت دوبلاژ را از سال 1348 و با حرف زدن به جای فرد مک‌مورای در یکی از آثار والت دیسنی تحت عنوان پروفسور کم حافظه آغاز می‌کند که از قضا نقشی جدی محسوب می‌شد.
آقای خاک، به نظرم منظورتون اینه که من اختراعم بدم به شما تا اونجایی که کاردتون میبره دولت تیغ بزنین، درسته؟
شما از این زاویه بررسیش کنید. فکر کنیم که در صورت قبول کالج مدفیلد هنوز میتونه توسعه پیدا کنه و یا در همین حال که هست نیست و نابود بشه. اختیارش دست شماست.
کینت، از اینکه به من سری زدین متشکرم آقای خاک. شما در عقص تصمیم به من کمک کردین.
حالا درست شد.
من به رئیس کل تلفن میزنم.
دقیقاً. ولی اون که کاری ازش ساخته نیست.
منظورم رئیس جمهور آمریکاست. از اون که کاری ساخته است.
آو نه، گوش کنیم پروفسور، بهتر حرفای گنده گنده نزنم. فقط یه چیز بهتون میگم آقای هاک، بیرون.
شایان ذکر است که وی بسیاری از آثار وودی آلن، چیچو فرانکو، نورمن ویزدوم، بودابود و لوکاس سلو را هم مدیریت دوبلاژ کرده است. اما در این وادی اسخر می توانست با مهارت وجوه فانتزی را به طور کامل از صدایش حذف و لحنی خشک و جدی و یا حتی سرد و رذیلانه هم فراخور کاراکترها به صدایش بیفزاید. یکی از نقش‌های خوب جدیش حرف زدن به جای کارل مالدن در دوبله اول فیلم بچه سینسیناتی ساخته نورمن جیوسن می باشد. در این فیلم که در استودیو مولان روژ به مدیریت منوچهر نوذری دوبله شده است، اسخر با کمی بم کردن صدا و دادن لحنی جدی و تکیه بر نوت پایین صدایش توانسته سن میانسال و ویژگی‌های سازشکارانه کاراکتر را هم به خوبی در بیانش لحاظ کند. همینطور وی در فیلم نیزه شکسته به جای ریچارد ویدمارک، پسر بزرگ خانواده که نقشی منفی دارد، حرف زده و باز هم ویژگی های رذیلانه کاراکتر را با اتخاذ لحنی خونسرد و حق به جانب به خوبی ارائه می دهد.
می دونی جو، از وقتی که تو رفتی زندان تغییرات زیادی پیش اومده.
بعضی از اون تغییرات رو دارم می بینم.
آره، ظاهر ما تغییر کرده. تغییر دیگه اینه که پرورشگاه احشام رو ما اداره میکنیم. اونجا خیلی وسیع شده، اداره کردنش مشکله.
با مادرم چیکار کردین؟
اون برگشت پیش فامیلاش، خودش اینطور میخواست. ما حاضر بودیم هر کاری براش بکنیم، ولی اینم باید بدونه که ما الان مسئولیت‌های دیگه هم داریم جو، مسئولیت‌های خیلی خیلی مهم. مزرعه ما دیگه فقط پرورشگاه احشام نیست. ما الان نفت داریم، معدن داریم و باید از حقوق خودمون دفاع کنیم.
در دوبله اول فیلم دایره سرخ ساخته ژان پیر ملویل که به مدیریت جلال مقامی دوبله می شود، وی به جای بورویل در نقشی جدی حرف می زند. برخلاف همیشه که به جای رول های کمیک این بازیگر بسیار تیپیک و فانتزی حرف زده بود و موفق می شود تمام جدیت و سماجت این افسر پلیس را با نوعی قدرت طلبی و نگاه بالا در صدا و افزودن غرور منعکس کند. از دیگر نقش‌های جدی وی در دوبله میتوان به این موارد اشاره کرد: حرف زدن به جای ایلای والاک در فیلم راهی زیبا برای مردن، تلی ساوالاس در فیلم فرار از قلعه مخوف، مایکل رنی در دزیره در دوبله اول، کلود رینز در کازابلانکا دوبله اول، والتر ماتائو در معما دوبله اول، ویکتور جوری در معجزه‌گر و کالین بلکلی در فیلم مردی برای تمام فصول دوبله دوم، که از میان فیلم‌ها حرف زدنش در فیلم‌های معما و مردی برای تمام فصول به ترتیب به جای والتر ماتائو و کالین بلکلی حضوری موفق‌تر دارد. سینمای ایران. اما از همون بد به ورود اصغر و در دهه 40 وی به دلیل توان فوق‌العاده‌اش در تیپ و کمدی‌گویی خیلی سریع جذب دوبله فیلم‌های ایرانی موسوم به فیلم فارسی می‌شود و جای بازیگران زیادی که بیشتر در نقش ورده‌س یا نوچه قهرمان فیلم حضوری کمیک دارند صدایش را می‌شنویم. یکی از بهترین آنها غلامحسین بهمن‌یار می‌باشد که در تعداد زیادی از فیلم‌های ایرانی با صدای تیپی که افسلی به شهرت می‌رسد. از جمله معروف‌ترین این فیلم‌ها سلطان قلب‌ها می‌باشد. حالانکه خود بهمن‌یار یکی از بهترین صدا پیشگان رادیویی محسوب می‌شد و در برنامه‌های رادیویی تیپ‌های کمدی فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌داد.
با این چرفی آبجی جون، این کارا که واسه ما زحمت نداری جونه تو. این آقای مربع مستطیلی که می‌بینی اینجا تمرگیده یه دنیا خاصیت داره. یکی از خاصیتاش اینه که همچی که چشمش به یه مرغ بیفته چطور میشه؟
همچی که چشمم به مرغ بیفته مرغ خودشو تو قابلمه پخته
میبینه.
همچنین در سری فیلم‌های موفق صمد در دهه 50 وی در چندین اثر به جای شخصیت قوچلی با تیپی بسیار بانمک با تهلجه دهاتی حرف میزند و نوعی تیپ صدایی را بروز میدهد که بلاحت و سادگی این کاراکتر چاق روستایی را بسیار شیرین به مخاطب انتقال میدهد.
نامقام برو تو دیار.
سلام بکن.
سلام
کن.
در بیار شلوارتو.
در زیر اینه همهش، در زیر اینه. ما اصلا زنیگر رو نمیشناختم، اقلا شلوارو خودشو در بیاری.
خواب تو سرشو تو کردی شلوارو ما رو در بیارن، چه بی ادبه.
در میاری یا نه؟
نه
در بیار.
پس برین بیرون از اینجا.
ما رفتم.
بیا اینجا، صد و بیستمو پولش میده.
نخواد نبسای.
از دیگر نقش‌های موفقش در این برهه میتوان به حرف زدنش به جای عزت الله وسوق در چندین فیلم و همچنین پرویز فنی‌زاده در فیلم قدغن اشاره کرد. اما بزرگترین دستاوردش در این برهه حرف زدن بی‌نظیرش به جای پروین سلیمانی در سریال معروف دایجان ناپلون در نقش مادر آسپیران قیاس‌آبادی است. برای اولین بار و شاید البته آخرین بار در تاریخ دوبله صدای یک مرد را به جای یک زن می‌شنویم. مادر آسپیران ظاهر بسیار زشتی دارد و زنی است که صورتش ریش و سبیل دارند. اصغر با ارائه یک تیپ شگفت‌انگیز در حالی که به نحو وسیعی اوا خواهرگونه و با غمیش و عشوه زیاد حرف زده که بر درصد جذابیت و کمیک بودن شخصیت می‌افزاید، در مواقع عصبانیت مادر آسپیران نوعی بمی کنترل شده و جنسی زمخت به صدای او می‌دهد که خشونت مردانه این کاراکتر کریه المنظر را به نمایش می‌گذارد که دقیقاً جانمایه اصلی روابط خانوادگی در این سریال می‌باشد.
الهی نمیرین شما مردا که چه حرفایی میزنی.
نه واقعیتو میگم.
میدونی آخه من خیلی کوچیک بودم که شوهرم دادن. اصلا نمیدونستم شوهر یعنی چی، با چی کار میکنن، به چه درد میخوره. ولی خدا بیامرز بابای آسپیران همه چی رو یادم داد. بله، 13-14 سالم بود که آسپیران رو زاییدم. این طفلک هم سنی نداره ها. از بس گرفتاری های زندگی به سرش اومده طفلک اینجور شکسته شده. بچم
قصهشو نخورین خانم، باور بفرمایید. به جون شما، به جون اختر خانم، اگه آقای آسپیران 20 سالشونم بود من باور نمیکردم که شما مادرش باشید.
موفقیت های اصغر در دوبله فیلم ها و سریال های ایرانی به برهه بعد از انقلاب هم تعمیم پیدا می کند و وی به جای بازیگران زیادی چون محمود بهرامی، محمد ورشوچی، سروش خلیلی، حمید عبدالملکی در سریال پدرسالار، اکبر عبدی در دوبله دوم گرند سینما صحبت کرده است. اما در دو سریال گویندگی چشمگیری دارد. ابتدا سریال معروف و فاخر هزار دستان که وی به جای شخصیت‌های جواهر فروشی قازاریان با بازی سروش خلیلی و با لهجه ارمنی و سپس به جای سرکار رجبی با بازی محمد ورشوچی و منوچهر آذری در نقش دربان گراند هتل با ارائه تیپ‌های متفاوت و خلاقانه در جمع گویندگان بزرگ آن سریال با صداهای جدی به واقع می درخشد.
افراد دیگه ای تحت تکفل دارید؟
تخت تکبر مانیش چی؟
مثل ابو، ابه، خاله، دایی،
هماشون اونا منزل خودشونن تو جلفا. ماما فوت کرده بیچاره، پدر همش قصه مریض شد رفت آرمنستان. برادرم با شوشیک همش دعوا نمیسازن با هم. نصیحت فایده چی؟ دور زمونه بد شده خیلی امروز. همه با هم دعوا، همه سر هم کلا، همش فکر پول.
و دیگری حرف زدن به جای محمود جعفری در سریال روزی روزگاری با تهلجه‌ای دهاتی است که وی بسیار زیبا سادگی و زلالی این کاراکتر خاص را در صدای خودش پرورانده است. همچنین اصغر به دلیل تواناییش در ارائه تیپ‌های مختلف صدایی و نمک ذاتیش به سری برنامه‌های رادیویی بسیار محبوب صبح جمعه با شما هم می‌پیوندد و چند تا از تیپ‌های ماندگارش را هم آنجا خلق می‌کند که معروف‌ترینشان رحمت گرچاقی می‌باشد و وی دقیقاً با همان تیپی که قبلاً به جای قوچلی در سری فیلم‌های صمد آنها را ارائه داده بود این نقش را گفته که این نقش بسیار محبوب شنوندگان رادیویی بود. با ورود به دهه‌های 70 و 80 و 90 اصغر همچنان پرکار بود و در بیشتر فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی می‌درخشید و کارش افت کمتری را نسبت به همنسلانش پیدا کرده بود. از کارهای خوب سالهای پایانی میتوان به سریال افسران پلیس در سری اول و دوم اشاره کرد که وی با کاراکتر جوانی که پیرمردی با نمک بود طبق معمول بسیار تنازانه حرف زده و همچنین میتوان به گویندگی بسیار خوبش به جای یکی از کاراکترهای پرنده در انیمیشن رنگو اشاره کرد، همان پرنده‌ای که در ابتدای کار گیتار می‌نوازد و راجع به شخصیت‌ها و فضای انیمیشن برای مخاطبش توضیحاتی می‌دهد و وی آن را با همان تیپ‌های آشنا و با شیرینی هرچه تمام صحبت کرده است. سرانجام در ظهر یک شنبه ده شهریور سال 1392 این چهره بی‌بدیل تاریخ دوبلاژ با انبوهی از نقش‌های کمدی ماندگار و تیپ‌های مؤلف و یگانش در سن 75 سالگی به دلیل سکته قلبی در منزلش دار فانی را وداع می‌گوید. روحش شاد و یادش گرامی. و ما در بخش دوم و بررسی دوبله نمونه‌ای انیمیشن خاطره برانگیز رابین هود مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت. رابین هود، کارگردان و تهیه کننده ولفگانگ رایترمن، فیلمنامه نویس لری کلبونز، داستان کن اندرسون، راوی راجر میلر، شخصیت ها صدا پیشگان اصلی و دوبلورهای ایرانی رابین هود، روباه، برایان بتفورد، جورج پتروسی، پرنس جان، شیر، پیتر یوسینف، اصغر افسلی، سرهیس، مار، تری توماس، جواد پزشکیان، جان کوچولو، خرس، فیل هریس، شهروز ملکارایی، داروغه ناتینگهام، گرگ، پت بت دام، صادق ماهرو، ماریان، روباه، مونیکا ایوانز، فریبا شاهین مقدم، محصول 1972 آمریکا والت دیسنی، مدیر دوبلاژ در دوبله دوم و تلویزیونی احمد رسولزاده. خلاصه داستان. افسانه رابین هود درباره یک روباه مهربان به نام رابین هود است که در جنگل‌های شروود به همراه دوستانش زندگی می‌کند. رابین هود از افراد پولدار و سرشناس دزدی می‌کند تا بتواند به فقرا کمکی برساند. در این بین پرنس جان حاکم ظالم نقشه مسابقه‌ای را می‌کشد تا بتواند او را به دام بیندازد. و از طرفی ماریان که از بستگان پادشاه محسوب می شود روباه ماده ایست که به شدت شیفته رابین هود می باشد و این تازه آغاز ماجراست. دوبله فارسی انیمیشن رابین هود سه بار در ایران دوبله شده است. بار اول در اواسط دهه 50 شمسی به مدیریت خسرو خسروشاهی و برای پخش از سینما کار شده است بار دوم در سال 1360 توسط احمد رسولزاده برای پخش از تلویزیون دوبله شده و بار سوم در سال 1388 توسط امیر هوشنگ زند در استدیو قرن 21 برای ورود به رسانه‌های تصویری کار شده. در دوبله اول کسی کاملا متفاوت از دوبله‌های بعدی می‌بینیم که نقش‌های اصلی را حسین عرفانی، پرویز فیروزکار، نصرالله مدخالچی، جواد پزشکیان، مینو غزنوی، پرویز نارنجی‌ها و حسین رحمانی به ترتیب به جای کاراکترهای رابین هود، جان کوچولو، پرنس جان، سرهیس، ماریان، داروغه ناتینگهام و پدر تاک می‌بینیم که به طور کلی اغلب صداها جدی و انیمیشن به مانند یک فیلم دوبله شده که آنچنان روح فانتزی که لازمه در آن دوبله دیده نمی شود. از مزایای دوبله اول این است که کار بدون سانسور کلامی و تصویری تقریبا کامل دوبله شده و ضمناً باند اصلی آن هم تقریبا حفظ شده. در کنار این مزایا می توان به گویندگی های خوب پرویز فیروزکار، مینو غزنوی، جواد پزشکیان و حسین رحمانی هم اشاره کرد. اما دوبله دوم به مدیریت احمد رسولزاده حکایت دیگری دارد. در اینجا با کسی کاملا متناسب و متفاوت روبرو هستیم که در مقایسه با دوبله اول به مراتب انتخاب‌های بهتری هستند و با اتخاذ تیپ‌های ابتکاری بیشتر به روح فانتزی اثر نزدیک شدند. در این بین شاید انتخاب بانو مینو غزنوی نسبت به خانم شاهین مقدم برای کاراکتر ماریان در دوبله اول بهتر به نظر برسد. در نقش‌های فرعی هم گویندگان خوب تیپی گویی مثل کنعان کیانی، مهدی آژیر، مهوش افشاری و آذر دانشی حضوری پررنگ و موفق دارند. ولی متاسفانه در کنار تمام این مزایا، نقطه ضعف بزرگ دوبله دوم مسئله ممیزی آن است که بخشی از انیمیشن برای مناسب بودن پخش از تلویزیون حذف شده است. اما دوبله سوم حکایت دیگری دارد که در اواخر دهه 80 شمسی توسط جناب امیر هوشنگ زند شکل می‌گیرد و توجیه وی برای این دوبله سانسور کلامی و تصویری دوبله دوم است. وی با کمک استدیوی قرن 21 در تلاشی قابل تحسین سعی می‌کند تقریباً همان کست دوبله دوم را حفظ کند. اما به دلیل مهاجرت و فوت چند تا از گوینده‌های قبلی، چند گزینه جدید را جایگزین آنها می‌کند. به طور مثال برای داروغه ناتینگهام محمد عبادی را برمی‌گزیند و همینطور برای شخصیت سرهیس از استاد منوچهر اسماعیلی بهره می‌گیرد. ولی به رغم ترجمه مناسب و حفظ باند اصلی، متاسفانه به دلیل بالا رفتن سن و سال و کم شدن انعطاف حنجره‌ها، گوینده‌هایی مثل جورج پتروسی، شهروز ملکارایی، اصغر افسلی، ناصر نظامی و مهدی آریان نژاد که در دوبله دوم بسیار آرمانی عمل کرده بودند، نمی‌توانند با آن تراوت و تننازی به جای کاراکترها سخن بگویند. ضمن آنکه تیپ ارائه شده توسط محمد عبادی هم به هیچ وجه مناسب کاراکتر چاق و دلپذیر داروغه ناتینگهام نیست و بیشتر شخصیت بوشفیک در لوک خوششانس را به یاد می آورد و اصلا نمی تواند خاطره گویندگی بی‌نظیر صادق ماهرو را زنده نگه دارد. همچنین گویندگی استاد اسماعیلی هم در قیاسی گریزناپذیر با جواد پزشکیان به رغم تلاش تحسین برانگیز و طنازی‌ها و پسکله گفتن‌های خلاقانش به دلیل کم بودن انرژی گفتاری در قیاس با شور و حال فزاینده پزشکیان در رتبه پایین‌تری می‌ایستد. موزل اساسی در دوبله سوم کند شدن ریتم گفتاری و فرسودگی صدای گوینده‌های با تجربه است که طبعاً به دلیل بالا رفتن سن نمی‌توانند آن کیفیت قبلی را ارائه دهند. در یک جمع‌بندی به رغم نقاط ضعفی همچون ممیزی و نابود شدن باند اصلی، دوبله دوم به مدیریت استاد احمد رسولزاده در رتبه بسیار بالاتری نسبت به دو دوبله دیگر قرار می‌گیرد و اتفاقاً همین دوبله است که در ذهن علاقه‌مندان به دوبلاژ و انیمیشن گوها حک شده است. نقش های اصلی: رابین هود جورج پتروسی، صدای شفاف گرم و پرتراوت و شیک و جوان جورج خصوصا در آن سالها بهترین گزینه برای این کاراکتر محبوب و پرتحرک و دوست داشتنی بود. جالب اینجاست که در فیلم رابین هود به کارگردانی مایکل کورتیز به سال 1937 هم جورج به جای ارول فلین در نقش رابین هود حرف زده بود. در بیان جورج نوعی خلوص و صداقت هست که این با جوانمردی رابین هود کاملا مطابقت دارد. ضمن اینکه جورج در اغلب زمانها خصوصا در دیالوگ‌های دو نفره رابین هود با جان کوچولو نوعی طنز شیرین گفتاری هم به صدای خود افسوده که این با سرزندگی کاراکتر رابین بسیار همخوان است. که البته گویندگی تیپیک عالی شهروز ملکارایی هم در این بدبستان کلامی بسیار مؤثر دیده می شود.
میدونی رابین هود، تو زیادی خودتو به خطر میندازی.
خطر؟ حتما شوخی میکنی. فقط واسه خنده بود جان کوچولو.
جدی؟ پس یه نگاهی به کلات بنداز. یه تیر دوش سبز شده.
آره، این دفعه رو بد نزدن. داره تیراندازیشون بهتر میشه جان کوچولو. باید قبول بکنیم داره بهتر میشه.
آره حتما دفعه دیگه داروغ تناب و دور گردنمون میندازه. اون موقع خندیدن یه کمی مشکله رابین.
داروغ و تمام افرادش نمیتونن تو رو از زمین بلند کنن. آماده باش.
چی کار میکنی؟ من فقط همین یه کلاهو دارم.
بس کن بابا، تو زیادی دلواپسی.
در قسمت‌هایی از فیلم که رابین تغییر قیافه داده و در قالب یک فالگیر زن و یا لکلک تیرانداز در آمده است، متناسب با تغییر چهره کاراکتر، جورج به تیپسازی هم روی آورده و به خوبی صداهایی با ساختار فانتزی متناسب با نقش‌ها ارائه می‌دهد.
راحت بشینین عالی جناب، راحت. حالا چه شد؟ ببندین که تمرکز پیدا کنین. کاملا ببندین و دوزدکیم نگاه نکنین. خب حالا بیا جلو ای شبه، بیا بیا یهو. نگاه کنید قربان، نگاه کنید.
در دوبله اول انتخاب حسین عرفانی به دلیل حجم زیاد صدا و بمی آن و خصوصاً لحن بسیار جدیش روی کاراکتر بسیار سنگین و خشک می نماید.
بسیار سادنه بود عالی جناب. الان چشمات رو ببندیم. بعدی چطور متمرکز کنیم؟ چشمات رو خوب و محکم ببندیم. دیست از نگاه کنم. از میان مهای زمان ارواح نزدیک می شود. یهو.
سرهیس جواد پزشکیان، گوینده اصلی کاراکتر تری توماس می باشد که به دلیل فاصله بین دندانهایش نوعی سوت هم در تیپ ابداعیش در دیالوگ‌ها می شنویم. اما جواد پزشکیان با الهام از صدای اصلی تری توماس یکی از بهترین گویندگی های تیپیکش را در این انیمیشن ارائه می دهد. به طوری که در دوبله دوم وی تنها گزینه ایست که از دوبله اول حضور می یابد و این نشان دهنده شایستگی او برای این نقش است. سرهیس مار بدجنسی است که دستیار پرنس جان می باشد و دائم از طرف او تحقیر و نادیده گرفته می شود. پزشکیان برای رساندن نیش مار در گفتار تقریبا مثل تری توماس اغلب دیالوگ ها را با لحاظ کردن نوعی سوت بیان می کند، خصوصا روی حروف نقطه دار و تشدید دار، و برای خنده های فانتزی کاراکتر اصطلاح قیس قیس را ابداع می کند که بسیار شیرین و ابتکاری می باشد. همچنین در این تیپ ابداعی آن بدجنسی و رذالت کاراکتر را هم با درصد بالایی از طنز در گفتار پزشکیان حس می‌کنیم.
تاجر ریچارد رو سر شما برازنده تر از خیربه؟
درست. گفتی ریچارد؟ مگه قرار نبود در حضور من اسم برادر منو نبری؟
ببخشین فراموش کردم سر بره من قشقش. ما با هم ترتیب این کارو دادیم. امیدوارم از حرفم ناراحت نشین. بعد من به خاطر دارین که من هیپنوتیزمش کردم.
بله بله امین، فرستادیش بره به جنگ های صلیبی.
پرنس جان اسقر افسری، در دوبله اول ما صدای جدی و خشن جناب متخالچی را می شنویم که البته با این صدا جاه طلبی و دیکتاتور صفتی کاراکتر به خوبی دیده می شود. اما وجوه دیگر شخصیت مثل بلاحت و کودک صفت بودنش کمرنگتر شده است.
آه بله فهمیدم. من فرای تک بنوان تلهی برای اصالت رابین هود استفاده می کنیم.
چه یه تنه دیگه؟
بله بله افتی احمق، فرایر تاک به محل اعدام در دایره دهتده هدایت میشه، متوجه شدیم؟
در دوله دوم اسخر افسلی حیرت آور عمل میکند. وی تقریبا با صدای اصلیش جای کاراکتر حرف زده، اما در ارائه جزئیات شخصیت پردازی پرنس جان با توسل به تکنیک های خاص کمدی‌گویی‌اش تمام ریزه بازی ها و تنازی های کاراکتر را به زیبایی هرچه تمام ارائه می دهد. بعضی از این تکنیک ها را با هم مرور می کنیم. خنده های ریز و پیوسته، بازی های چندگانه با نوت ها و آواهای کلامی، تند و کند کردن تمپوی گفتاری، نازک یا بم کردن صدا.
اوه چه جای خوب و دلپذیری ناتینگهام.
آخ عجیبه، کاملا اندازش خیلی به شما میاد. شما با این تاج به حتی جلال خالصی پیدا میکنین قربان، زیبا میشه.
نه زیاده روی نکن، ولی به نظر خودم اینطور میرسه که این تاج به من احساس قدرت میده. قدرت قدرت بیرحمانه. قدرت
ریشه نابسامانی های روحی کاراکتر مربوط به دوران کودکی و توجه بیشتر مادر به فرزندهای دیگرش بوده است و همین باعث پدید آمدن نوعی عقده حقارت در پرنس جان شده که هنوز او را آزار می دهد و وی در این مواقع برای رفع آن انگشت خود را می مکد. ویژگی فوق‌العاده‌ای که در کنار رذالت نوعی عقده حقارت هم توأمان به وی بخشیده است و در این مواقع اسقر با نازکتر کردن صدایش و با گفتن کلمه ماما به عمق فانتزی نقش چنگ میزند.
نه این اصلا انصاف نیست.
من سعی کردم به شما بگم ولی شما نخواستین گوش کنین. تله شما راه فرارم داشت، ببینین سر قصرتون چه بلایی اومده.
نه ماما
داروغه ناتینگهام، صادق ماهرو. در دوبله اول ما صدای پرویز نارنجی ها را می شنویم که با توجه به عطوفت و مهربانی صدا انتخاب نامناسبی برای این کاراکتر بدجنس است و در دوبله سوم تیپ ابداعی محمد عبادی به جای بوشفکر را میشنویم که اصلاً تناسبی با این کاراکتر و ویژگی‌ها و همچنین حتی ویژگی‌های ظاهریش ندارد. اما در دوبله دوم صادق ماهرو کاری میکند کارستان. وی که در حرف زدن به جای کاراکترهای چاق به دلیل پر و زنگدار بودن صدایش استاد است، در اینجا نوعی لحن سرخوشانه و سرمست هم به صدایش میافزاید، خصوصا در زمانهایی که داروغه ناتینگهام موفق شده است برای پرنس جان مالیات جمع کند.
تولد مبارک.
سلام به زرجون، این بچه چیه؟ خیلی قشنگه.
این آقای داروغه حجه تولدمه که به هم دادم.
چه خوب، چرا بازش نمی کنی؟
خدا جونم، یه شکتش.
شما احساس ندارید ما همه گشنگی کشیدیم به یه سکه بهش بدیم.
آفرین خانم، واقعا فکر خوبی کردید. خانواده ای که با هم پس انداز میکنن با هم هم پرداخت میکنن. زیاد دلخور نشو پسرم، پرنس جانم تولدتو بهت تبریک میگه.
همچنین در گفتگوهای دو نفره با پرنس جان در کران چاپلوسی‌های کلامی نوعی طنز تلخ و گزنده هم در صدایش میشنویم که حالتی متلک‌وار دارد و حاکی از حسادت‌های نهان وی نسبت به شخصیت پرنس جان دارد. در بسیاری از جاها ماهرو با نوت‌ها و گام‌های کاملاً بلند حرف می‌زند و بعضی از حروف را برای سینک بودن بیشتر با حرکات قلو و اگزجره کاراکتر به زیبایی می‌کشد که این تکنیک‌ها در مجموع گویندگی به یاد ماندنی و حضوری فوق‌العاده برای صادق ماهرو رقم می‌زند.
وقتی دلخور میشه، وقتی دلخور میشه، انگشت شامی میشه،
قلب
دونه یا شیشه، هرچی میگی داد میزنه، نمیشه، نمیشه، هیچ حیوانی به این بعدی نمیشه. چطور؟
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت نهال سناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.